سلام، با یه قسمت دیگه از پادکست صدای بازی در خدمتتون هستیم و من مجید نوروز به همراه اسماعیل دلخموش می‌خوایم راجع به رویداد لول آپ صحبت کنیم. رویداد لول آپ یه مسابقه بازی‌سازیه که تقریبا دور اولش از دو سال پیش شروع شد. شرکت فن‌افزار این رویداد رو برگزار میکنه با حمایت بنیاد ملی بازی رایانه‌ای و امسال هم دوره دومش شروع شده. رویداد امسال به واسه تغییرات خیلی جالب نسبت به رویداد دوره قبل برگزار شده و به همین دلیل الان اسماعیل داریم که میخواد راجع به لول آپ برامون صحبت کنه.
اسماعیل چه خبر؟ سلام مجید و سلام به شنوندگان پادکستمون. خب همونطور که گفتی بعد از دو سال دوباره لول آپ داره برگزار میشه. لول آپ رویدادیه که به گفته خود دست‌اندرکارانش برای ایجاد انگیزه توی بازی‌سازا اتفاق میفته و خب امسال هم یه فاکتورهای مشخصی داره. تمرکز لول آپ روی بازی‌های مربوط به کامپیوترهای شخصیه و همینطور در واقع شعاری که خیلی زیاد شنیدیم از سازمان دهندگان لول آپ بحث تیم سازی بوده امسال. این یه رویداد 8 هفته‌ایه و یه جور در واقع گیم جم بلند مدت به نسبت خب یک تمی رو معرفی میکنن برای ساخت بازی و یه بازی که در واقع نمیشه گفت بازی کامل، یه نمونه اولیه‌ای تو این 8 هفته ساخته میشه. و خب با توجه به اینکه این تیم سازی یکی از مشکلات همیشگی استودیوهای بازی سازی بوده، اینکه افراد مختلفی که مثلا تو حوزه فرض کن برنامه نویسی آدمای توانمندین اما ممکنه هیچ وقت لینک نشده باشن با یه 4 تا آدم مطرح دیگه تو حوزه بازی سازی، خب این به نظر میاد که امسال خیلی مهم بوده برای برگزار کنندگان که این مسئله تیم سازی هم اولویت قرار بگیره. خب یه رویدادی که جوایزی هم داره نهایتاً برای برندگانش و از 11 تیر ماه شروع شده و بعد از 22 تیر که مهلت تیم سازی تموم شد، خب این روند ادامه داره تا یه مراحلی تا اواسط شهریور که رویداد تموم میشه. خلاصه این شکلیه لول آپ. اما خب اطلاعات بیشتری هم داریم مجید که در باره لول آپ.
آره، یکی همون سبکیه که انتخاب کردن برای مسابقه امسال، مثلا سبک چند نفره است. ما توی کشورمون زیاد تجربه ساخت بازی چند نفره نداشتیم، مخصوصا برای کامپیوترهای رایانه‌ای شخصی.
خلاش کاملا حس میشد.
دقیقاً خلاش کاملا حس میشد و تمرکز این مسابقه روی ساخت بازی چند نفره خیلی خوبه و باعث میشه که تیمای ما یک چالش خیلی اساسی رو تجربه کنن، چیزی که یعنی ساخت بازی چند نفره خیلی سخت است. ساخت بازی تک نفره و داستان محور شکل گیم دیزاینش خیلی فرق میکنه و باید خیلی چالش برانگیز تر باشه و لول آپ اومده که بچه‌ها رو، یعنی بچه‌های بازی‌ساز بیشتر با ساخت چنین بازی آشنا کنه. اما ما برای اینکه بتونیم اطلاعات بهتری راجع به لول آپ در اختیارتون قرار بدیم با چیکار کردیم؟
با امیرحسین فصیحی صحبت کردیم، مدیر استودیوی فن‌افزار شریف.
بله
بله، که خب دیگه به جزئیات برای ما بگه که امسال چه خبر بوده و چه کسان شرکت دارن میکنن، چه تغییراتی کرده و اطلاعات دقیق تری به شنوندگان ما بده.
خب پس با هم میریم مسابقه رو گوش میکنیم و برمیگردیم.
اگه بشه شروع کنیم با صحبت کردن درباره لول آپ، یه توضیح بدین که لول آپ کلا چیه ماجراش و درباره لول آپ سال قبل هم صحبت کنیم، چه تیمایی توش چند تا تیم توش مثلا شرکت کرده بودن و برای بازی برتر سال گذشته چه اتفاقی افتاد تا حالا بریم سراغ امسال بعدش.
آره حتما، لول آپ خیلی خلاصش یه رویداد بازی‌سازی بلند مدته. معمولا رویدادهای بازی‌سازی به شکل گیم جم بودن و هستن که خب یه روزه، دو روزه، سه روزه است. تو لول آپ امیدمون این بود که اینطوری نباشه، بلندتر باشه. لول آپ دو سال پیش برگزار شد، دور اولش، امسال دور دومشه. 30 روزه بود دو سال پیش که برگزار شد، امسال 60 روزه است، تقریبا دو ماه است. بنابراین یه رویداد حالا یه ماهه بود، امسال دو ماهه بازی‌سازیه. خیلی هدفش اینه که بس آموزش توش مطرح باشه، یعنی یه فرصتی بشه که یه سری تیم تشکیل بشن و حالا با یه فراغ خاطری روی یه پروژه‌ای کار کنن و کلی هم چیزی وسط یاد بگیره. ایده آل لول آپ اینه که هم محصول تولید بشه، محصول خوب، همین که یه سری تیم یاد بگیرن. ما یه نظرسنجی داشتیم توی دیولپ امسال که اصلا برای چی تو دیولپ شرکت میکنیم، جنبه‌های مختلفی بود. اتفاقا بیشترین دلیل بچه هم که زده بودن تیم هم بیشتری گفته بودن برای کسب تجربه و یادگیری، این شماره یک بود. شماره دو دلیلشون دیده شدن بود و فرصت هایی که بتونن پروژهشون رو ادامه بدن، چون بالاخره اینم ستون دوم لول اپ اینه که کارا دیده بشه، سرمایه گذارا بیان، اگه میخواد کسی سرمایه گذاری کنه، اگه کسی ناشری هست یه کاری کنن که این پروژه ها جمع شه. طبیعتا هدف لول اپ اینه که یه نمونه آزمایشی در بیاد، بازی کامل در نمیاد بعد از یه ماه یا دو ماه. لول اپ دوره قبل 174 تا تیم اگه اشتباه نکنم شرکت کرده بودن، اون موقع تم نداشت، یعنی گفتیم هر بازی میتونه انتخاب کنه، این چه پیسی چه موبایل، کوچیک بزرگ، و نهایتاً 66 تا از اینا فکر کنم بازیشون فرستادن داوری شد و از 24-5 تاشون تقدیر شد و 3 تاشون خب اول دوم سوم شدن، یه 4 تایی هم حالا یه تقدیر ویژه‌ام از یه 4 تایشون نهایتاً یه 7 تایی انتخاب شدن. خب خیلی از اینا ادامه دادن و اتفاقا بازی خوبی هم شدن، مثلا بازی دور مریخ یکی از این بازی ها بود، بازی تی وی تایکون که اول شده بود یکی از این بازی ها بود. بعضی از اینا هم ادامه ندادن، اکثرا اینا تیمایی بودن که به خاطر هیجان لول اپ تیم شده بودن و اتفاقا کار خوبی هم کرده بودن، ولی شرکت نداشتن، هر کدوم یه طرفی بودن، خیلی انگیزه نداشتن، پول نداشتن. بعد از لول اپ قبلی احساس کردیم که جاهایی مثل مرکز رشد اتفاقا خیلی خالیه که بعدش این تیم‌ها تازه برن اونجا بشینن و کارشون رو جمع کنن. امسال امیدواریم این اتفاقا بیشتر بیفته، چون امسال بالاخره چیزایی مثل مرکز رشد و از اونجور فرصت‌ها بیشتر هست. بحث سرمایه‌گذاری تو بازی هم جدی‌تر شده. مثلا امیدوارم بعد از لول اپ امسال تیمایی که استعداد دارن بتونن شرایطی براشون پیدا بشه که ادامه بدن.
و شتاب دهنده‌ها موضوع دارن توی کلا لول اپ به شکلی که مثلا بتونن به این بازی‌سازا بعداً کمک کنن از نظر سرمایه و
اینا؟ حتما هستن، حتما توی اختتامیه هم خواهند بود، حتما خود بازی‌ها رو هم رو سایت ما می‌ذاریم که هر کی می‌خواد ببینه و هر کی می‌خواد با هر کس تماس بگیره. بنابراین طبیعتاً شتاب دهنده‌ها میتونن با پروژه‌ها تماس بگیرن یا پروژه‌ها برن توی شتاب دهنده‌ها، قطعاً این اتفاق می‌افته. ولی لول اپ برگزاریش خب با خود شرکت فن افزار، خود بنیاد، خب حالا امسال دوره قبل بود، امسال هم باز جدی‌تر به عنوان مشارکت کننده در برگزار کردن هست و خب یه سری اسپانسرای کوچیک‌تر هم هستن که حالا هر کدوم یه نقش کوچیکی داشتن، ولی خب اساساً بله شتاب دهنده ای توی لول اپ نقش مستقیم نداره، ولی خب غیر مستقیم حتما این اتفاق میفته.
یه ویژگی که لول اپ امسال داره طبق توضیحاتی که وجود داره اینه که روی بازی‌های چند نفره تمرکز می‌کنه، اونم برای رایانه، برای در کامپیوترهای شخصی. یه سوال اینه که مثلا کامپیوترهای شخصی در حالی که بازی‌های موبایلی انقدر رو بورسن و کلاً حس می‌کنیم که ترند خیلی نیستن کامپیوترهای شخصی دست کم، و سوال بعدی هم که این چرا چند نفره خلأش وجود داره مثلا تو بازی سازی ایران؟
آره ببین، این برمیگرده به یه حالا طرز تفکری که خب چندین سال ما داشتیم و هنوز هم داریم، از زمانی که فکر کنم سال 8267 که گرشاسپو میساختیم تا امروز. نظر ما اینه که احساس میکنیم پتانسیلی که تو ایران برای بازی سازی هست به درد ساخت بیشتر به درد ساخت بازی های جدیدتر و بزرگتر میخوره، چون اینا بازی هایی که قصه توشون مهمه، بازی هایی که اقلام هنری توشون مهمه، بازی هایی که میتونن جریان ساز بشن. تا حدی ما اینو سر خود بازی گرشاسپ تجربه کردیم و دیدیم که تو ایران اتفاقا چه اتفاق خوبی میتونه بیفته اگه یه بازی بخواد بیاد و جدی روش کار شه و واقعا جریان سازی بشه، تبلیغات خوب انجام بشه برای بازی، اطلاع رسانی خوب، فروش خوبی داشته باشه. همیشه به عنوان یه ایرانی هم خب حسرت اینو میخوردیم که چرا ما ایرانی ها بازی جدی خوب نداریم دیگه. همه این حسو کردیم، پرنس آف پرشا رو خب ساختن ولی خب مال ما نیست، خارجی ها ساختن. اینی که بازی سازی موبایل خیلی جدی شده در جهان، هم بازی سازی موبایل و بازی موبایلی خب خیلی رشد کردن، ولی حقیقت اینه که بازی PC از بین نرفتن یا کنسول از بین نرفتن، اونا هم رو به رشدن، ولی رشد موبایل خیلی بزرگتر بوده. بنابراین سهم بازار بازی اگه کلی بخوایم در نظر بگیریم موبایل رشد کرده، ولی اندازه PC و کنسول همچنان داره رشد میکنه. و این جریانی که میبینیم تو کشور ما بازی ساز داره میره فقط سمت موبایل، به نظرمون حیفه. حداقل چیزی که میتونیم بگیم اینه که حیفه. خیلی خوبه بازی موبایلی ساخته بشه، ساخته هم میشه، بالاخره پروژه های کوچیکتریه، پروژه های جریان‌سازی معمولا نیست، حالا این بازی میاد اون بازی میره، بالاخره مردم هم به اون سرگرمی نیاز دارن. ولی گیمرهای جدی ما حتما جای خالی بازی های خوب ایرانی رو حس میکنن و این خب برای ما خیلی دغدغه بوده و هست. ما خودمونم الان خب چند سالیه که دیگه تمرکزمون روی بازی پی سی و کنسوله و امیدواریم که این جریان تو ایران اتفاق بیفته. شبیه فرسان لهستان هم همینجوری، لهستان بازی جدی کنسول و پی سی میسازن چون اون کارم خوب میتونن بکنن، کلی آرت توش بذارن، کلی قصه توش بذارن. خلاصه این برمیگرده به فلسفه‌ای که ما بهش معتقدیم که حیفه که بازی سازی ما داره کوچیک‌تر و کوچیک‌تر میشه. حتی تو بازی سازی موبایل هم امروز داره باز کوچیک‌تر میشه. یعنی باز چند سال پیش کلون کلش اف کلنز ساخته میشد، امروز دیگه بازی‌های کلمه‌ای داره، همه دیگه دارن بازی کلمه‌ای میسازن. خب اینا هم خوبه، اینا هم بالاخره مخاطبای خودشو داره، ولی حیفه که بازی‌های جریان‌ساز جدی که اتفاقا شروع شد چند سال پیش، عصر پهلوانان بود، بازی میرمعنا بود، بازی شمشیر نادر بود، هنوز خیلی وقتا با ما ایمیل میزنن میپرسن در مورد این بازی‌ها، دیگه اون جریان وجود نداره. درسته اونا ضعیف‌تر بودن از بازی روزشون، ولی من به نظرم اگه با همون شیپ روش می‌کردیم امروز چه بسا ما میتونستیم بازی خوب یه ویچری هم از ایران میتونست در بیاد که دنیا رو تکون بده. و این چشم‌انداز رو داریم و امسال هم یکی از دلایلی که خب بازی‌سازا بیان سراغ بازی‌های پی سی و جدی‌تر و بزرگ‌تر، بازی آنلاین هم احساس می‌کنیم که تو ایران جاش خیلی خالیه. فکر می‌کنیم شاید یکی از راه‌هایی که بالاخره همه می‌دونیم مشکل کپی‌رایت تو ایران مشکل جدیه، یکی از راه‌هایی که گیمرها بیان سمت این بازی شاید بازی‌های آنلاین باشه، چون تجربه‌ش هم کم‌تر بوده. معمولا ما مشکل بازی خارجی رو آنلاین نمی‌تونیم بازی کنیم چون یا کرکن یا پینگمون بده، ولی اگه بازی ایرانی خوبی باشه که به مخاطب ایرانی کیفیت خوبی بده، ساپورت خوبی بده و راحت بتونه با اینترنت ایرانی کار کنه، به نظرمون جاش خیلی خالیه. و این بازی اگه بازی خوبی باشه، درآمد خوبی داشته باشه، چشم‌انداز بین‌المللی هم طبیعتاً داره. به این معنی نیست که ما فکر میکنیم فقط این ژانر جواب میده برای ایران یا خارج از ایران، طبیعتاً خیلی از ژانرها هست که میتونن موفق باشن، ولی یه بازی خوب آنلاین به نظرمون توی بازار ایران جاش خیلی خالیه. و از یه طرف هم چون چالش‌های برنامه‌نویسی جدی دارن بازی‌های آنلاین، بازی مولتی پلیئر چند نفره، خیلی امیدواریم که برنامه‌نویس‌های خوب که شاید تو گیم نبودن تا حالا، تو دانشگاه هم برنامه‌نویس خوب خیلی زیاد داریم ولی سمت گیم لزوماً نمیان، اینا بیان تیم شن با بچه‌هایی که دوست دارن بازی سازی کنن، با آرتیست‌ها و گیم دیزاینرها و شاید یه تیمای جدیدی هستن تشکیل بشه. خلاصه یه همچین ایده‌ای بوده برای تم امسال.
بعد امسال لول اپ داره برگزار میشه، استقبال امسال چطور بوده؟ بیشتر شده نسبت به سال قبل؟ استدیوهای در واقع چند تا استدیو ثبت نام کردن، چند تا گروه ثبت نام کردن؟
با توجه به اینکه تم داره امسال هم برای پی سی هم بازی چند نفره است، بازی چند نفره رقابتیه و ما میدونیم که خب این بالاخره خیلی چالش جدی تریه دیگه، خیلی آدمای مثلا تک نفره اونها نمیتونن شرکت کنن، میدونستیم که باید خیلی کمتر باشه از دوره قبلی که هیچ محدودیتی نبود و هر کسی هر بازی میتونست بفرسته، ولی بازم از اون چیزی که فکر میکردیم خیلی بیشتر تعداد تیمی که شرکت کردن، اگه اشتباه نکنم 72 تیم شدن نهایتا، تو این حدوده بود، 72 تیم ثبت نام کردن و تیمشون رو فرستادن که اوریج تعداد نفراتشون هم 3.5، یعنی یه سری 3 نفرن، یه سری 2 نفرن، یه سری 4 نفرن، بزرگترین کوچکترین تیم 1 نفر است، بزرگترین تیم هم 10 نفر است.
آره 10 نفر جالبه
شرکت کردن. حالا دور اول اتفاقا جمعه‌ای که گذشت پریروز، دور اول یه فرق دیگه لول اپ امسال با دوره گذشته اینه که 3 مرحله داره. دوره گذشته یه مرحله بود، یعنی دیگه شما میفرستادی آخر سر و داوری میشد، امسال باید مرحله اول رو رد کنی، بعد مرحله دوم، بعد مرحله سوم. مرحله اولش همین جمعه که تیما باید دو تا سند میفرستادن، داکیومنت باید میفرستادن، یکی داکیومنت گیم دیزاینشون بوده، یکی هم داکیومنت فنیشون که بگن اصلا چجوری چیکار میخوام بکنن، چجوری میخوام کارو بکنن، و باید تیما رد کنن هر مرحله رو، بعد برن وارد مرحله بعد. 55 تیم رد کردن این مرحله رو، وارد مرحله بعدی شدن. آره اسنادشون رو فرستادن که خب جالب بود، خوب بود، به نظرم تلاش خوبی کردن. ما سعی کردیم یه سری مطالب آموزشی هم بذاریم تو رویداد، مثلا آقای جیان و بچه های دیگه در مورد برنامه‌نویسی شبکه هر چیزی، و این مثلا این داکیومنت ها چجوری باید نوشته بشه، چون یه تمرین هم هست که شما برای پابلیشر میخوای بفرستی به هر کی میخوای نشون بدی، باید این داکیومنتیشنت هم قوی باشه. و خب خوبه به نظر خیلی اینش هم اتفاق بدی نبوده.
و یه تاکید خیلی خاصی هم روی فلسفه تیم سازی داشتیم کلا توی این دوره از لول اپ. اون دلیل خاصی داره که اینقدر به تیم سازی اهمیت میدین مثلا این بار؟
تیم سازی خب مهم هست طبیعتاً و توی بازی، بازی خوب واقعا از دل تیم خوب در میاد و این الان دیگه 12 سالی که ما خودمون بازی سازی انجام میدیم. یه چیز اگه یاد گرفته باشیم اینه که همه چیز بازی سازی آدم‌هاشن و نحوه تعاملشونن و اینی که یه تیم چقدر خوب با هم دیگه بتونن کار کنن و واقعا قدر همو بدونن میتونه کار یک شما رو بکنه هزار. واقعا خیلی اختلاف داره. دوره قبل بیشتر کسایی که شرکت کرده بودن از قبل همدیگر رو میشناختن. کسایی هم که مثلا برنامه‌نویس خوب بودن یا آرتیست بودن یا شرکت نکرده بودن یا یه پروژه انتخاب کرده بودن که مثلا آرت نخواهد یا برنامه‌نویسیش ساده باشه، نهایتا خب چیز خوبی در نمیاد. امسال چون به هر حال چالشش بزرگتر بود، میدونستیم که آره خیلی شاید تیمی اون بیرون آماده نباشه که بگن ای بابا بچه‌ها 5 نفریم هیچ کاری تا حالا نداشتیم، حالا بریم تو لول اپ مثلا 2 ماه بعد بشینن کار کنن. دیگه به هر حال جدیه. برای این بحث تیم سازی رو روش تاکید داشتیم و دو تا فرم درست کردیم که کسایی که تنها هستن یا تیمایی که نفری ندارن اونا رو پر کنن، بعد اینا رو آنلاین گذاشتیم که اینا با هم دیگه رو پیدا کنن و برن تیم بشن. اینجوری حالا که چقدر موفق بوده، چقدر همدیگر پیدا کردن رو نمیدونیم ما، چون خیلی آماری از این قضیه ما نگرفتیم که نهایتاً چی شد، اینا با هم پیوستن یا با هم دعواشون شد یا نشد. ای آره
سازی هم خیلی
خب این ساخت یه بازی چند نفره خیلی سخته از یه بازی یه نفره تنها و تجربه ساخت چنین بازی هم توی کشور ما اصلا نیست، خیلی کمه، شاید خیلی بازی معدودی این کارو کردن و اینا. حالا چه استانداردهایی رو در نظر گرفتین که این بازی باید داشته باشن؟ این بازی که براتون ارسال میشه چه کیفیتی باید داشته باشه؟ چی کارو باید توش انجام داده باشن؟
آره این صحبت درستیه، بازی سازی چند نفره واقعا سخت‌تره. ما تو پروژه فرزندان مرتا که داریم الان می‌سازیم هم اول قرار بود بازی تک نفره باشه، از یه جایی تصمیم گرفتیم که مولتی پلیر رو اینترنت بهش بدیم کوآپ و واقعا از اونجا دیدیم که اصلا پروژه چندین ماه عقب افتاد و کلی کار و همه چی تقریبا بازنویسی شده و می‌دونیم که چالش‌های چند نفره بودن خیلی سنگین‌تره. از نظر اینکه ولی یه مسئله هست و چون ما اینو میدونیم، میدونیم که دو تا بخش چالش برانگیز داره این کار. یکی اینه که شما بازی تو چند نفره بکنی به نحوی که روی لن شبکه داخلی قابل اجرا باشه. چالش دوم اینه که حالا یه کاری کنی که روی اینترنت قابل اجرا باشه، حالا یکی پشت سرور نت، یکی پرسون راوترش اجازه میده اجازه نمیده، باید مچ میکینگ بذاری همدیگر رو پیدا کنن، لیتنسی خیلی بالا میره، پینگا خیلی کند میشه، کلی چالش جدیدی که در واقع شاید سختی اصلی واقعا اونجاست. کاری که بازی خوب کردن مثلا کاری که ولو براش معروفه یا مثلا بازی کال آف دیوتی میکنن که استاد اون قسمت هم اینی که روی لن و شبکه محلی شما بازی تو مولتی پلیر کنید به هر حال شدنی تره. قطعا توی این بازی دو ماهه شدنی هست. ابزاری که اکثرا استفاده میکنن، حالا اگه یونیتی استفاده میکنن، یونیتی خودش خب خیلی ابزارهای خوبی برای این کار داره، بعضی از آنریال دارن استفاده میکنن که خب آنریال دیگه باز بهتر این امکانا رو داره و واقعا حیفه که تا حالا سمتش نرفتیم با عنوان بازی‌ساز ایرانی و از یه جایی باید شیرجه زد توش دیگه. امیدواریم که این یه جرقه‌ای باشه که شاید حالا حداقل یه چند تا بازی خوب به این روش ساخته بشه. ولی از نظر استانداردی که میگین همین، ما گفتیم که بازی تو رول لند اجرا بشه کافیه، نیازی به اینترنت نیست برای این مرحله. فقط تو اسناد از تیم‌ها خواستیم که یه توضیحی بدن که اگر قراره بره رو اینترنت به چه شکلی، آیا چالش‌هاشو می‌شناسن، آیا راه حلی براش دارن.
درسته. بعد حالا بازی که ارسال میشه برای لول اپ، آیا نظر المان‌های دیگه مورد بررسی قرار میگیره؟ موسیقیش، گرافیکش، گیم پلی‌اش،
بله.
میشه بازی کردش یا نه؟
بله. اول یه چیز بگم که یه تم دیگه هم لول اپ داره، تم محتوایی هم داره و اون قراره که بازی حس و حال ایرانی داشته باشه. آره حس و حال ایرانی هم طبیعتاً ببینیم هم برای مخاطب ایرانی جذابه، بری احساس بهتری میکنن. حالش برای بازی مولتی پلیر خارجی رو حالا یه سری میتونن بازی کنن، حالا یه سری نمیتونن، حالا کرک اوری، ولی یه سری هم میتونن و بازی میکنن. ولی اگه یه بازی بیاد و حس و حال ایرانی داشته باشه، کمان که قبلا هم نشون داده تو بازی پی سی یا موبایل ما، بازی که حس و حال ایرانی دارن برای مخاطب ایرانی خیلی جذاب‌تره. این یه بحثه. و بحث دوم اینه که اتفاقا برای مخاطب غربی هم میتونه جذاب باشه این قضیه. اگر حالا عناصر فرهنگی جالبی داشته باشه میتونه جذاب باشه. غیر از این بله کیفیت بازی داوری میشه در واقع. حالا اینکه کیفیت چیه این جنبه‌های مختلفی داره. طبیعتاً اینجا چالش فنی هست، کیفیت فنی مد نظر هست. چقدر راحت اینا رو نتورک میشه بازی کرد، چقدر باگ داره، چقدر روونه، این یه بحثه. کیفیت دیزاین بازی هست از نظر جذابیت و حتما کیفیت هنری که شامل حالا اگر قصه داره، اگر موسیقی داره، اگر هم هنری داره اینا هم هست. خیلی کلیه، خیلی معیارای دقیقی نذاشتیم، خیلی هم نبستیم از نظر اینکه بازی شما فرضاً باید حتما سه بعدی باشه، حتما ریل باشه، مثلا دو بعدی قابل قبول هست یا نیست، کارتونی. اینا همش بازه، میتونه بازی خوب مثلا یه بازی کارتی خوب باشه قاعدتاً. و آره به سال کلی میتونیم بگیم که بله کیفیت شاید مثلا شاید از این نظر، یعنی معیار اینجوریه که خب یه گیمر ایرانی میاد با جمع دل این بازی رو بشینه بازی کنه یا نه،
درست
لذت میبره.
توی کنفرانس خبری اولی که برای روی لول اپ امسال داشتیم گفتیم که بازی منتخبتون ارلی اکسس میشه روی کیولا. حالا نسبت به تجربه خارجی نشون میده که ارلی اکسس بعضی وقتا 5 سال طول میکشن حتی و هنوز ارلی اکسس هم هیچ خبری نمیشه ازشون. این اتفاقی وقت برای این بازی نیفتاده، یعنی تصمیم گرفته شده که از این اتفاق جلوگیری بشه.
اول یه توضیح بدم که خیلی امیدواریم قسمت ارلی اکسس هیولا رو هنوز راه ننداختیم ولی تو برنامه هست، داریم روش کار میکنیم و حقیقتش اینه که ما اگه یه هدف جدی از هیولا داشته باشیم، بزرگترین هدفش اینه که کمک کنه بازی خوب تو ایران ساخته شن و خوب پخش شن. چون این چیزیه که خودمون هم خیلی ضربهشو خوردیم و از گذشته تو پخش بازی تو ایران. بنابراین یکی از چیزایی که میتونه به بازی سازی کمک کنه یه چیزی مثل ارلی اکسسه که قبل از اینکه تیم بازیش تموم شه بتونه یه پولی دستش بیاد و بتونه پاسپورت بگیره از مردم و با خیال راحت پروژهشو تموم کنه. ولی خب شما درست میگید، ارلی اکسس به درد هر بازی نمیخوره. بازیهای زیادی رو ارلی اکسس موفق نبودن. به نظر میرسه که ارلی اکسس به درد بازیایی میخوره که خیلی در مورد یه تجربه نیست که اگه شما تجربه کردی تموم شد دیگه معنی نداشته باشه. مثلا یه بازی ادونچر پوینت اند کلیک، اگه تو ارلی اکسس بیاد شما نصفشو ببینی زودتر، بعد اینکه کامل میشه شاید خیلی دلت نخواد دوباره از اول اینو بازی کنی. ولی مثلا بازیایی که حالت سند باکسیه، بازیایی که اوپن ورلده و بازیای مولتی پلیر، اتفاقا به نظر میرسه که ارلی اکسس براشون گزینه بدی نیست. چون مردم پرسونال این بازی رو میخواد چند سال بازی کنه. حالا یه ذره زودتر هم اگه بازی کنه میبینه فیچراش کمتره، چیزی دلشو نمیزنه که بگه وقتی بازی کامل اومد دیگه. مثلا مثلا اوورواچ یا بازی بلیزارد همیشه بتاهای طولانی دارن و کلی اینا رو تو بتا مردم بازی میکنن، بعدش که میاد آرتستون همینجوری بود دوباره این تجربه رو بازی می‌کنه. خلاصه ولی خب آیا هر پروژه‌ای در ارلی‌اکسس موفق میشه؟ خیر، طبیعتاً بستگی به پروژه هم داره و چه اتفاق میفته. ولی امیدوارم یعنی مدل این بازی‌ها به ارلی‌اکسس مثل این که قاعدتاً می‌خوره.
و تیم داوری و لول اپ چجوریه؟ چجوری به تیم‌ها کمک می‌کنن توی این دو ماه؟
منتورا
بله بله.
لبل اپ قبلی ما یه منتور تخصیص میدادیم به یه تیم که من سوالی دارم،
سه تا تیم
ممکن بود یه منتور داشته. بله یه منتور دقیقا مشخص داشتن. این دوره اینجوری نیست، این دوره منتورا رو معرفی کردیم، همه ایمیلاشون اونجا هست و تیما آزادن که هر کمکی میخوان از هر منتوری بگیرن. بعضی از این منتورا تو فنی میتونن کمکشون کنن، بعضی ها لبل دیزاین و گیم دیزاین، بعضی هم هنری هن. بعضی از این منتورها خب ویدیو میذارن، مطلب معرفی میکنن. از اون برم بازه که بچه ها ایمیل بزنن و هر کمکی میخوان از منتورها بگیرن. حالا بسته به اینکه دیگه اون منتور چقدر وقت داره چه کمکی میکنه دیگه، هر کسی قاعدتا یه جوره. ولی مدلش اینجوریه که اونا انگار اون بغل کنار بچه ها هستن دیگه، اگه کسی کمک بخواد دیگه بچه ها میتونن شما کمک کنن.
و اینکه چه جوایزی برای برنده ها در نظر گرفتین؟
جوایز که خب جایزه مالیه و خب این جایزه مالی هم معمولاً انگیزه جدیه. فکر کنم تیم‌های زیادی به خاطر جایزه مالی شرکت می‌کنن. تیم اول 30 میلیون تومانه، تیم دوم اگه اشتباه نکنم 15 میلیون تومانه و فکر کنم تیم سوم 7 میلیون تومان تو این رنجه. و یه سری حالا جوایز دیگه هم برای تقدیرها هست، جوایز مالی برای تقدیرها. این قسمت مالیش. قسمت جایزه های دیگه که هست، خب پشتیبانی خود سایت هیولا هست حتما برای پروموت کردن و نشون دادن این بازی ها. و حالا یه سری اسپانسرای دیگه هم تو طول دوره قراره که یه کمکی به تیم ها بکنن، مثلا ریحون قراره که کدای تخفیف بده به تیم ها که کنار هم دارن کار میکنن، غذا بتونن ارزان‌تر بگیرن و سفارش بدن و از اینجور کار.
درسته. من سوال دیولاپیم تموم شد، اگه خودتون چیزی که میخواین اضافه کنید بهش بگوش میکنید.
در مورد لیولاپ دیگه فکر کنم نه، همین چیزا بود.
مصاحبه با امیرحسین فصیحی رو شنیدید، مدیر عامل استودیوی فن‌افزار شریف، که خب درباره رویداد لول‌آپ توضیح میداد و جزئیاتی رو که احتمالاً براتون ممکن بود مبهم باشه رو توضیح میداد. خب مجید، ما از این به بعد هر هفته پادکست داریم
و شنبه‌ها،
آره شنبه‌ها، و دوباره راه میندازیم این پادکست رو در سایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، و خب برای شنیدنش هم میتونن به هم به سایت بنیاد مراجعه کنن و احتمالاً سایر رسانه‌هایی که این رو نشر بدیم و اعلام خواهیم کرد در ادامه.
آره، خیلی دوست داریم که به وسیله این پادکست ارتباطمون رو با بازی‌سازا قوی‌تر کنیم و اطلاعات بهتر و بیشتر رو در اختیار مخاطبمون قرار بدیم. ما از همینجا از همه بازی‌سازای عزیزمون دعوت می‌کنیم که بیان پیش ما تا با هم یه گفتگوی خیلی خوبی داشته باشیم راجع به پروژه‌هاشون و اینکه مردم رو بیشتر در اطلاع بازی جدید قرار بدیم.
آره دقیقا، فکر کنم که همکاری خیلی خوبی بشه و بشه خیلی پادکست های هیجان انگیزی در واقع سوش تر بود.
خب خیلی ممنون که پادکست این هفته ما رو گوش کردین. اگه نظری انتقادی چیزی دارین حتما بهمون بگین تا بتونیم این پادکست رو خیلی بهترش کنیم، و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
ممنون، خداحافظ.